بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، شنبه سیوم شهریور 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در سال گذشته عرفان در وادی عمل رو که شروع کردیم، رسالت الولایه علامه طباطبایی رو مورد بررسی قرار داده بودیم و پس از اون به برخی از مسائل تا رسیدیم به مسئله مراقبه و دستور سیر و سلوکی طریقی ملا حسین قلی همدانی که علامه طباطبایی در رساله لب و لباب بهش پرداخته و بحث مراقبه رو مطرح کرده. یک نوع دستورالعمل هست در کار این نهله و این طریقه وجود داره و خیلی هم پافشاری دارن و تعبیر میکنن اس و اساس کار همین مراقبه است، اول و آخر کار مراقبه است، رسیدن به حق راهش مراقبه است. این بیان است که اینها دارن تعبیر حجر الاساس، نمیدونم تعبیر اینجوری زیاد دارن که اصل کار این هست و مراقبه رو معنا کرده بودند. من در سال گذشته خوندیم صفحه 152 و 153 درجات مراقبه رو مطرح کردند که سال گذشته ما اینها رو توضیح دادیم. الان فقط میخوام این مقدار برای اینکه این بحث که میخوام وارد بشیم ذهنیت آماده بشه، یک سال فاصله شده و اینها. درجه اول مراقبه رو اینا میفرماد که سالک از محرمات اجتناب کرده. صفحه 152 رساله لب و لباب با این چیزی که دست ماست آخر کتاب هست. اول درجه مراقبه این است که سالک از محرمات اجتناب کرده و تمامی واجبات را اتیان کند و در این امر به هیچ وجه من الوجوه مسامحه نورزد. یعنی هیچ مسامحی در کارش نباشه نسبت به واجبات و ترک محرم. خب این که تقریبا این که جزء متن دینی است، مسلمات متن دینی، این دیگه اصلا حرفی نیست، شکی نیست که نباید صحبتی. درجه دوم مراقبه رو میگه آن است که مراقبه را شدید نموده و سعی کند هر چه میکند برای رضای خدا باشد، دست شما در و از اموری که لهو و لعب نامیده می شود اجتناب نماید. یعنی هر کاری می کنه دیگه، صحبت فقط این که محرمات رو ترک کنه واجبه، نه، هرچی که مرضی خداست بخواد او رو انجام بده و مراقبه در این معنا داشته باشه تا حد ملکه برسه که ایشون تعبیر میکنه، چون در این مرتبه اهتمام نمود برای او تمکن پیدا می شود که دیگر خود را نباخته و این خودداری در او به سر حد ملکه میرسه. اینجا اجالتاً بعد از مسئله واجبات میرسه به اون چی که مورد رضایت خداست. این هم تو متن دینی فراوان هست و مشکل. مرحله سوم و چهارم اینه. سوم درجه آن است که پروردگار جهان را پیوسته ناظر خود ببیند و کم کم اذعان و اعتراف می نماید که خدای متعال در همه جا حاضر و ناظر و نگران همه مخلوقات است و این مراقبه در تمام حالات و در همه اوقات باید رعایت شود. یعنی همیشه خود رو در پیشگاه حق ببینه، ولو اینکه به اصطلاح خدا را نمیبیند احساس کنه در پیشگاه حق، همیشه خود را در این مرحله ببینه. این شد مراقبه نوع سوم. مراقبه نوع چهارم اینه که ببینه خدا را و همیشه در پیشگاه خدا باشه. چهارم درجه مرتبه ایست از این عالی‌تر و کامل‌تر و این است که خودش خدایی را حاضر و ناظر ببیند و به طور اجمال مشاهده جمال الهی نماید. به اشاره به این دو مرتبه اخیر از مراقبه است وصیت رسول اکرم به ابی ذر غفاری رضوان الله علیه: اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. به گونه عبادت کن که گویا خدا رو میبینی، اگر نمیبینی بدون خدا تو رو میبینه. که این بدون خدا تو رو میبینه اونشون مرحله سوم، که انک ترا میشه مرحله چهارم با این توضیحی که علامه ده. این مراقبه نوع سوم و چهارم یعنی دستوری داده میشه که همیشه در پیشگاه خدا. من سال قبل توضیح دادم تو این طریقه این رو به عنوان به اصطلاح تخم سعادت تعبیر میکنم. مراقبت اون تخم سعادت، اگه کسی میخواد به جایی برسه اینه، و اگر این رو انجام داد همه چیز حل میشه. عمدتا به این روش توجه دارن. علامه طباطبایی افزون بر این در جاهای دیگر هم گفتن، قبلا گفتیم، فقط اجازه بدید یه متن دیگری که سال قبل نمیگفتیم این رو هم اضافه کنیم. در این لب و لباب جدیدی که چاپ شده صفحه 363 و 368 و باز جای دیگری ادامهش که نامه جواب نامه سوم میشه، اونجا به چیزی پرداخته، اون هم خوبه. در این لب لباب جدید بعد از اینکه این رساله رو آورده، آمده یک نامه کسی رو، طلبه ای رو به علامه طباطبایی اونجا آورده که علامه میخواد که دستور سلوکی بدن. علامه این دستور سلوکی که دادن اینجا منعکس شده صفحه 363 و 368. اونجا علامه ابتداعاً به مرحله دوم مراقبه اشاره میکنه بهش. شخصی بوده خیلی تشنه بوده، اینها خیلی خواهان بوده، توضیح داده. اون نامه هم اومده، من دیگه نامه نمیخونم. علامه بهش میگه که مراقبه و محاسبه باید داشته باشی. مراقبه رو براش توضیح میده که به اصطلاح هر روز که صبح از طرف صبح، بله، هر روز که طرف صبح از خواب بیدار میشوید قصد جدی کنید که در هر عملی که پیش میآید رضای خدا از دستمو را مراعات خواهم کرد. این همون مرحله دوم مراقبه بود که به طوری که اگر نفع اخروی نداشته باشه انجام نخواهید داد. اینو توضیح میده، بعد میگه چی کار کنید، این روش رو جوری اعمال کنید و بعد محاسبه کنید. بعد از مدتی که ایشون این کار رو انجام میده و دستوری میده و ذکری هم میده علامه رو انجام میده، در نامه دوم که مینویسه جواب نامه رو علامه میده، بعد از اون مرحله به مرحله بعد یعنی مراقبه مرحله سومشون عرض کنم روشی که برای ما در همه حال و همه شرایط در حد ضرورت است، روش بندگی، به عبارت دیگر روش خداشناسی است و راه آن طبق آنچه از کتاب و سنت برمی آید همانا یاد خدا و امتثال تکالیف عملی است، یعنی همان مراقبه و محاسبه است. عنوان مراقبه و محاسبه میده که در نامه اولی خدمتتان عرض شد، یعنی مراقبه مرحله اول، فعلا به این ترتیب. حالا بهش دستور بعدی میده، مرحله بعد مراقبه مرحله سوم، که هر صبح که از خواب بیدار میشوید تصمیم بگیرید که خدا را فراموش نخواهید کرد، آنگاه به طور استمرار خود را در برابر خدا تصور کنید در پیشگاه، و شب وقت خواب به حساب کارهای روز بپردازید. اگر غفلتی شده یعنی خدا را در خاطر نداشتید، استغفار و توبیخ نفس، و اگر نشده حمدی به خدا بکنید. بعد دستوری آره ذکر هم میده که انشاءالله حالا خودتون رجوع میکنید. خب این بیان رو ایشون داره که اینجا هم همین توضیح رو داده، حالا خودتون رجوع کنید. بعد نامه سوم میاد که من حالم جوری شده که مطالب بعضی از چیزا برام حل شده. این نامه سوم منعکس نشده، از نامه جواب علامه مشخصی که برای اون شخص حال جذبه روی داده. برادر عزیز، حالتی که به شما رخ میدهد حالت جذبه است، لازم است که به مراقبه بپردازید و با تمام قوا به سوی خدای متعال توجه کنید و خود را برابر حق ببینید و تصور کنید. یعنی میگه ادامه بدید مراقبه. این دستوری است که علامه اینجا داده. اونجا هم همین تصویر که همیشه خود رو در پیشگاه خدا ببینید آمد. ما برای توضیح این بحث، یعنی به تعبیر دیگر گفتیم توضیحاتی داره به لحاظ سلوکی، توضیح دادیم، بعد گفتیم به لحاظ شرعی چون این دستور مجاز هست یا نه، که بحث فقه و سلوک رو مطرح کردیم. یادتون باشه بحث فقه و سلوک رو سال گذشته مطرح کردیم، البته ما تمام بحث های فقه و سلوک رو نخواستیم بگیم، گفتیم فقه و سلوک برای خودش باب بازی است، باب واسعی است و باید بهش پرداخت، همون گونه که ما خیلی از بحث ها رو میشه داشته باشیم، درسته تو بحث های فقهی متعارفه ما الان به اینها نمیپردازیم، ولی مستندات دینی داریم که مستندات رو به همون روالی که در فقه بررسی میکنند، کسی بررسی کنه ببینه آیا شارع اجازه میده نمیده، قبول داره نداره، این نوع بحث ها میشه فقه و سلوک، دقت میکنه، یعنی با همون روشی که تو بحث های فقهی تقییم آیات میشه، روایات میشه، بررسی میشه، تقییم دلالات میشه، اینجور کارهایی که میشه، اون سب کارهایی که میشه اینجا باید انجام میشه، میشه فقه و سلوک. توضیح هم دادیم این معناش اینه آیا ببینیم شارع اجازه میدیم چه کارهایی را یا نه، بازه است؟ درست مثل این که در احکام فقهی میگیم آیا چون این چیز رو شارع اجازه میده یا نه، همینجور نهی وارد شده شد. این رو باید بررسی کرد. این نوع بحث ها تو فضای فقه مألوف نمیاد اما در فقه سلوک میاد، و اگر این باب خوب باز بشه و خوب آدم متوجه باشه، روش رو بلد باشه و کارش انجام بده، بسیاری از مباحثی که در فقه گفتن این بحث‌های اخلاقی است ما کار نداریم، بحثایی است که میگن اینا تو بحث‌های اخلاقی ما کار نداریم، اینا جزء خیلی از اونها جزء فقه و سلوک قرار میگیره. یعنی ما میتونیم بگیم نظر شارع چیه، شارع چی میخواد بگه و تشویق کرده نکرده، کجا منع کرده، حتی اینا رو میشه مشخص کرد، واقعا هم جای این نوع بررسی ها وجود داره، و اگر این باب باز بشه دیگه درست مثل همین بحث های فقهی که الان راحت میتونیم بگیم آقا این همه آیه این همه روایت در این زمینه داریم که اینجا این مسئله با این شرایط اجازه داده شده با اون شرایط اجازه داده نشده، خیلی راحت میشه همین سبک عمل کرد. لذا باید به فقه و سلوک توجه کرد، البته فقه و سلوک برای خودش یک ضوابط ویژه‌ای داره، ما اینو میدونیم، معنیش این نیست که همه چفت و بستاش همون چفت و بستا باشه، روش کار آیات و روایات هست که باید بررسی بشه، همون روش کار فقهیه، ولی تقییم ها و برخی از مسائل دیگر، مبانی، ضوابط، ویژگی ها برای خودش حساب دیگری داره، شاید یه ادبیات جدیدی حتی روی بده، اینها رو باید فکری کرده. یعنی فقه و سلوک اگر بیاد به صحنه دیگه هیچ کس اینجوری با بحثا برخورد نمیکنه، الان خیلی خام زود گفته میشه این که به درد نمیخوره بذارید کنار، اینجوری نه، آیات روایات همجور ادله همه بررسی میشد ما به یه نتایجی میرسیدیم. اگر به سرعت ما قبل از اینکه آیات روایات احکام رو در مباحث فقهی قبل از اینکه نگاه کنیم به سرعت بیام یه نظری میدادیم چی میشد؟ میگفتیم این کار عالمانه نیست، نه اینکه حالا دو تا روایت دیدی و دو تا نظر دید. مثلا حتی بعضی‌ها رو دیدم یه روایتی که قرن هشتم سر در میاره با اون همه چیز رو حل و فصل می‌کنه، روایتی که هیچ حتی مستند صحیح نداره همه چیز رو حل و فصل می‌کنه، این نشون میده کار فقهی جدی نشده، آیات و روایات این زمینه بررسی نه. از یک طرف گاهی تا گفته میشه میگن بله ما عرفان شیعی داریم، عرفان قرآنی داریم، خب خیلی خوب اینو در بیاریم، این راهشه دیگه، فقط گفته بشه داریم و بعد هر چی که میاد همه نفی میشه، این راهش نیست. شما بگید آیه چه مقدار رو اجازه داده چه مقدار رو اجازه نداده، اینا باید تقییم بشه، و حتی نسبت این فقه و سلوک با فقه متعارف و احکام حتی باید اینا تو همینجا بررسی بشه، یعنی یک دسته از بحث هاست باید اینجا بشه. ما تو فقه و سلوک سال قبل عرض کردیم مباحثی هست به اندازه که لازم داریم برای اینجا بهش میپردازیم، خواستیم بحث مراقبه رو که حل کنیم به لحاظ فقه و سلوک، گفتیم ادله عام میداریم، این ادله عام رو توضیح دادیم، ادله ایست که مخصوص فقط بحث مراقبه و روش مراقبه نیست، ادله است که بسیاری از روش های سلوکی رو در بر میگیره. یعنی اختصاصا بحث مراقبه نیست، ولی یقینا مراقبه رو هم شامل میشه. ازش تبیه کردیم به ادله عام، درست مثل بعضی از ادله، ادله عام نیست. اهل الله البی رو برای خیلی از انواع معاملات استفاده میکنن، معامله بخصوص از اهل الله البی استفاده میکنن. دلیلش چیه؟ میگیم این عامه که شامل این هم میشه، شامل موارد دیگر هم میشه. قد میکنیم این رو تبیه میکنن ادله عام. ولی خب یک دلیل خاص هم میاد در مورد بخصوص فلان معامله، هم یک دلیل ویژه هم داریم. حتی او پا برجا این دلیل، دلیل عام هم شامل اون میشه. ما ادله عام رو سال گذشته شروع کردیم. این ادله عام رو اگه خوب توجه کنید، تقریبا ادله عامی است برای مطلق فقه و سلوک، یعنی برای بسیاری از روش ها قابل استفاده است. مثلا این راهی که گفتیم راه مراقبه هست. یه راه دیگری مثلا آیون عرفا دارن به اسم راه ذکر، ذکر به شکل خاص که حالا با ادبیات عرفانیش، یا روش فکر، یه روش عرفانی، طریق سلوک، یا راهی دارن به اسم مبارزه با نفس. دقت میکنم یک روش سلوکی اعمال میکنم. روش های متعددی است، انواع راه ها داریم توی بحث های سلوکی عرفانی. خیلی از اینها رو ما میتونیم به وسیله این ادله عام تثبیت کنیم، یعنی ادله عام به گونه عام است ارتکازی درش خوابیده که این ارتکاز شامل این نوع موارد میشه، از جمله شامل مراقبه‌ای که هست. یعنی مراقبه‌ای که این نفس طرف تمام توجهش رو به خدا بکنه، هیچگاه غفلت از خدا نکنه، که این روش ملا حسین قلی همدانی و شاگردانش و علامه طباطبایی شاگردانش هست. دقت می‌کنید؟ خب اینو ما می‌خوام پیاده کنیم. همین بیان رو آیت الله رزمو بهجت دارن، این بیان رو مرحوم میرزا جواد ملکی دارن و خیلی مرحوم غازی دارن، این روش رو دارن، این روش اعمال میکنن مراقبه رو. خب اینو ببینیم مستنداتش چیه. مستندات ادله عامی که به کار میبریم در مورد ایشون الان داریم بررسی میکنیم. سال گذشته بسیاری از این ادله عام رو بررسی کردیم با طول تفسیر. ما الان قصدم دیگه طول تفسیر نیست، چون اینا تکرار میشه دیگه، اینا اگر بخوام بگیم تکرار سال گذشته گفتی. فقط میخوام اشاره بکنیم، ذهنیت ایجاد بشه، یکی دو جلسه همین به همینا میپردازیم. از هفته آینده انشالله دیگه بحثای ادامه بحثای سال گذشته رو خواهیم داشت. الان ما میخوام یه اون چیزی که سال گذشته گفتیم رو دارم عود میدم، ذهنیت آماده بشه تا بتونیم وارد بشیم. ادله عامی که گفتیم یه ادله جهاد فالله بود، ادله جهاد فالله که در متون دینی آمده. مثلا در آیه 69 سوره عنکبوت این شکلی آمده: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. این کلمه قرآنی صحبت جهاد، آن هم جهاد فی الله، نه جهاد فی سبیل الله. توضیح دادم سال قبل، جهاد فی سبیل الله حتی میتونه کسی میاد در یک جنگ ظاهری با دشمن شرکت میکنه، جهاد فی سبیل الله، یک تلاشی رو میکنه برای امر معروف و نهی از منکر، جهاد فی سبیل الله، یک کاری رو برای دین و خدمت دین میکنه، جهاد فی سبیل. ولی صحبت جهاد فی الله دیگه، صحبت فی سبیل الله نیست. والذین جاهدوا فینا، در خود خدا بخواد کسی جهاد کنه، لنهدینهم سبلنا، ما راه‌های خودمون رو بهشون نشون میدیم. و ان الله لمع المحسنین، کارو خوبی میکنه و محسنه. که ما عرض کردیم این بیان قرآنی با این مضمونی که داره، یعنی مرضی شارع است، مطلوب شارع است، شارع تشویق میکنه، از این میشه فهمید، تشویق میکنه به جهاد فی الله، نه یعنی حالا داره توصیف میکنه یه گده اینجوری هستن، حالا این سبکش نگاه کن، لنهدین نه، یعنی اصلا نمیگیریم جلو، میبریم، کار خوبیه. و ان الله لمع المحسنین، معیتم گفتیم معیت تاییدیه، یعنی ما با محسنانیم، ما تاییدشون میکنیم، کسی که به سمت ما میاد خوب میاد ما هم به سمتش میریم، ما هم تاییدش میکنیم. این توضیح دادیم دیگه، نباید بیست. عرض کردیم این کریمه به شکلی است که شامل تمام آن راه‌های سلوکی میشه که دغدغه خدا داره میخواد به خدا برسه. این میشه و به ویژه مثل مراقبه را عرض کردیم جزو افراد بارزشه، توضیح دادیم در سال قبل، نه یعنی جزو موارد شبهناکی است که آیا به اصطلاح مواردی که عملا نمیدونیم جزو این مفهوم قرار میگیره یا نه، شبهه مصداقی داشته باشیم نیست اصلا، یعنی این جزو اون مصادیق قرار میگیره نیست، یقینا میدونیم. یعنی وقتی میگی جهاد فی الله، خب همین که همش من توجهم به خدا بگم جهاد فی الله دیگه، یقینا جزو مصادیق بارزش هست، توضیح دادیم به لحاظ ارتکاز و اینا دیگه باز برنگیم. آیه 78 سوره حج در آیه 77 این شکلی اومده: یا ایها الذین آمنوا رکعوا واسجدوا واعبدوا. این تعبیر آمده خطاب به یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنان، و بعد بهشون دستور میده و جاهدوا فی الله حق جهاده. یعنی یا ایها الذین آمنوا ادامه اون ارکعوا گفته شده، رکوع داشته باشید، سجود داشته باشید، عبادت داشته باشید، وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، و بعدش داره و جاهدوا فی الله حق جهاده، یعنی ای کسانی که ایمان آوردید جهاد بکنید در حق، در راه خدا. این خطاب به مؤمنان، یعنی توصیه شده به اینکه این کار انجام بشه، مطلوب اشاره است و تشویق بکنه. و جهاد فی الله توضیح دادیم، حق جهاده، حق جهاده هم که یعنی دیگه اون نهایت تلاش رو هم حتی از ما خواسته. ما اینا رو انشالله عرض میکنیم بعد از اینکه اینها تمام شد، بعد میگیم خب چون این چیزی که شارع میگه و اینجور مطلوب بشه بعضی ها توانشون ندارن، چی؟ شریعت چه صحبتی داره؟ اینکه بخواد همیشه این جهاد فی الله حق جهاد داشته باشه، شریعت چه صحبتی داره؟ چجوری باید حل کرد؟ انشالله توضیح میدیم. اینها اصلش به معنای این نیست که همگان با همه، چون متون دینی است که تخصیص میزنه، وجود داره، میگه هر کس به اندازه توان خودش، ولی اینکه مطلوب اشاره است ازش به دست میاد. برای افرادی که حتی توانشون ندارن چه حدی از این میشه فهمید جاهد و فلاح حق جهاده، چه نوع تشویقی است که داره شریعت میکنه، اینا رو انشالله توضیح میدیم. یعنی باید بعداً قیودات این امرو پیدا کنیم که عرض میکنیم به دلیل احتیاجی که در بحث مراقبه داریم، و الا بحث دیگر را الان نمی کنیم، فقه سلوک به طور کلی که بحث بحث ما نیست الان، فقط به عنوان یک پیشنهاد در این بحث بود. خب این هم یک کریمه. کریمه دیگری که در اونجا با دو مضمون روبرویم، یکی بحث جهاد فی الله و یکی هم جهاد که گفته شده، و یکی هم مسئله ملاقات خدا و لقاء الهی و امید به لقاء الهی و خواهان لقاء الهی بودن، و به تعبیر دیگر تلاش برای لقاء الهی. پس یک دسته ادله جهاد فی الله، ادله دیگری که داریم، دلیل عام دیگری که داریم چیه؟ رجاء به لقاء الهی. رجاء را هم تو متون دینی توضیح دادیم سال گذشته، یعنی خواهان لقاست، خواهان ملاقات خدا، و در این حال تلاش میکنه براش، که حالا آیه رو میخونیم. این آیات داره تشویق میکنه به اینکه به دنبال لقاء الهی برید، ملاقات خدا برید. و ملاقات خدا هم توضیح دادیم، از آیات هم به دست میاد و از روایات تو این زمینه. ملاقات هم منظور یعنی فقط لقا به این معنا که لقاء ثواب باشه اینها، نه نه، خوده ملاقات خود خدا از آیات به دست میاد، از روایات به دست میاد. روایات فراوان سال گذشته خوندیم، حالا عرض میکنم، بذارید اولشو بخونم. آیه 5 تا 7 سوره عنکبوت. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. توضیح دادیم این لقا، ولو در روایات، برخی از روایات لقا را به ملاقات حق در روز قیامت معنا کردند، توضیح دادیم اون مخصص نیست. چیه توضیحش؟ چیه یک نوع تفسیره. چه نوع تفسیری از اهل به صورت گرفته؟ چرا صورت گرفته؟ اینها رو یادم از مفصل توضیح دادیم، شاهد آوردیم از روایات دیگر. خود روایات توضیح داده که ملاقات در دنیا هم میتونه صورت بگیره، قبل از دنیا هم در عالم زر صورت گرفته، در قیامت هم صورت میگیره. این روایات فراوانی بود، خوندیم، توضیح دادم. من قصد ورود در روایات رو نه، چون بخوام باشه اون چند جلسه رو باز باید عود بدین. دوستان رجوع کنم به همون بحثایی که در سال گذشته داشتیم. من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت و هو السمیع العلیم. این تعبیری که آورده من کان یرجو یعنی خواهانه، توضیح دادم به معنای خواهانه، خواهانی که دست به کار باید بشه و خدا اینجا امضا میکنه و بعدش میگه و من جاهد فانما یجاهد لنفسه. کسی که این نوع جهاد رو بکنه، فانما من جاهد فانما یجاهد لنفسه ان الله لغنی عن العالمین. هر کس جهاد بکنه، انما جاهد لنفسه، این سیاق بخوره به سبب قبلی که من کان یرجو لقاء الله. این دعای کنار هم معناش چیه؟ یعنی کسی که داره تلاش میکنه به لقاء الهی برسه مجاهده. چه نوع جهادی؟ جهاد فی اللهی که توضیح من جاهده و من جاهده فانما یجاهد لنفسه. هر کسی که به دنبال لقاست در واقع برای نفع خودشه، خدا که نیازی نداره، این کمال شماست، شما باید برید و به نفع شماست. این توضیح. ولی اجالتا هم عنوان جهاد آمده، هم عنوان و ادامهش که باز تعبیر میکنه والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون. اگر این سیاق واحد بگیرید معنا داره. این الذین آمنوا وعملوا الصالحات سال گذشته توضیح دادن، اجالتا سیاق هم تشویق، هم سیاق امضاء و سیاق به اصطلاح پذیرش مورد رضایت شارع است، نه یعنی کاری است که دارید بی خود میکنید. واضح است. این هم یک متن. متن دیگر سوره کهف آیه 110 صفحه کهف 110 پایان سوره کهف به این شکله: قل انما انا بشر مثلكم یوها الی انما الهکم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه. هر کس که خواهان لقاء رب هست فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. این تعبیر رو بود. سیاق سیاق امضاء لقاء ربه، یعنی رجاء به لقاء رب سیاق امضا، سیاق تشویق. هر کی میخواد چنین کنه پس بیاد عمل صالح کنه و شرک به خدا نورزه. این توضیح رو داده. اجالتا رجاء به لقاء رب از اون مواردی است که شارع امضا میکنه. رجاء رو هم توضیح داده، یعنی خواهانه و دست به کار میشه، پرتلاش ظاهر میشه. که اینجا فرموده فلیه عمل عملا ساده هم ولا یشرک به خدا. آیه 54 سوره فصلت: در این آیه به این شکل می‌فرماد سنوریهم 53 و 54 سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریة من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. این رو یادم هست در سال گذاشتم در بحث رسالت الولایه علامه توضیح داده، اینجا هم یه مختصر توضیح داد. اجالتا خداوند سبحان میگه ما آیاتمون رو در آفاق و انفس نشون میدیم تا بفهمند که حضرت حق اون حق حقیقی است. انه الحق اولم یکفه به رب که انه علا کل شیء شهید. علا کل شیء شهید رو عرض کردیم به حسب سیاق سنوری هم یعنی علا کل شیء مشهود، یعنی در هر شیء خدا رو میشه دید. این بیانی بود که علامه توضیح هم داد، توضیح هم دادیم دیگه برنگردیم. خب خدا را می شود دید تعبیر ازش چه کرده؟ الا انهم فی مریة من لقاء ربه، در این شک دارن، در لقاء پروردگار، در شهود حق، در رسیدن منظر حق شک دارن، و حالا که خدا بر همه محیطه و در دل هر ذره است و می شود خدا را دید. بحث لقا بود و اون خواهان لقا و این لقا رو آوردیم برای توضیح اینکه ملاقات خدا به چه معناست، و بعد روایات فراوانی رو آوردیم و خیلی ایستادیم. من یادم اینجا خیلی ایستادیم، سعی کردیم از روایات صحیح و روایات معتبر استفاده کنیم برای اینکه بگیم چون این لقایی حتی در دنیا هم میتونه صورت بگیره، بعضیا باور ندارن چون این چیزی هست و این روایات و این آیات هم تشویق میکنه به این. خب خواهان لقایید، یکی از راههایی که به لقا ختم میشه چیه؟ راه مراقبه، یکی از راه هاست برای ملاقات خدا. تشویق های عام میست که کردن، عرض کردیم ادله عام، یعنی لزوماً فقط مراقبه رو نمیگیره، راه های دیگر رو هم در بر. چون اینا رو توضیح مفصل دادیم دیگه الان توضیح زیاد نمیدم، باید سالهای قبل رجوع کنم. یک مسئله دیگر، دسته دیگری از ادله که داشتیم و بحث کردیم، مسئله خواهان وجه الهی یریدون وجهه بود. آیه 28 سوره کهف وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دستور میده به رسول الله که خودت رو با این مؤمنانی نگهدار که صبح و شب خدا رو میخونند و خدا رو میخواند، وجه خدا رو میخواند. وجه توضیح دادیم وجه به چه معناست، وجه حضرت حق، اون وجه هر شی، اون امر مقابلی است که انسان در برابر او قرار میگیره، یعنی به تعبیری اون چهره است که از او میبینه. خدا که چهره به این معنایی که به شکل متعارف میگیم که معنا نداره، لذا میشه خود حق. حالا خود حق به حسب ذاتش که دست ما نمیاد میشه اسماء و اسنا، توضیحاتی دارن. نگاه کنید المیزان مثلا جلد 13 صفحه 302 اینا رو توضیح داده، میشه خواهان حق، خواهان حق به لحاظ چهرهش میشه اسماء الحسنا و یافت حق. این خواهان حق بودن، خواهان چهره حق بودن، خواهان وجه حق بودن، معناش اینه که برسه به خدا. معنای ضعیفتری هم داره، مراحل دیگری هم داره، ولی این معنای قویترش از این سیاق هم به دست میاد. وقتی این باشه این میشه معنای عام. این معنای عام شامل همه موارد که بخوان به سمت حق برند از طریق سلوک، خواهان ارتباط با حق و معرفت شهودی به حق و رسیدن به حق باشن، همه اونها رو شامل میشه. یریدون چه مراقبه چه دیگر، که مراقبه یکی از اون هست. این آیه رو خوندیم، آیه 52 سوره انعام رو هم اشاره کردیم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اینجا هم تعبیر میکنه خواهان وجه الهی هستند. قبلا توضیح دادیم دیگه الان وقتش نیست. وجه ما کلا تو بحث‌های این شکلی باید روح معنای وجه رو بگیریم. توضیح دادم یک روش فهم متن دینی است در این نوع مسائل، این آیات رو مجاز نباید معنا کرد، معنای حقیقی داره، ولی معنای حقیقی معناش این نیست که حالا یعنی خدا نعوذ بالله چهره مثل ماها چهره داره و نمیدونم این لب و دهنی و نمیدونم چشم، اینجور چیزها اصلا احتیاج نیست، ولی واقعا وجه و توضیح وجه، روح معنای وجه که علامه سعی کرده توی همین المیزان، همین جایی که عرض کردم جلد 13 صفحه 302، یه مقدار هم توی همون ذیل به اصطلاح این آیه‌ای که الان عرض کردم المیزان جلد 7 صفحه 100 بهش بپردازه. کلا بحث روح معنا رو باید جدی گرفت، امر مهمی است در فهم متن دینی که موجب تجسیم نمیشه ولی حقیقت معنا رو نگه می‌داره. اون بیانی که اهل بیت در باب شیء، خداوند شیء هست یا نه، شیء اون به حقیقت شیء لا کشیء من الاشیاء، به حقیقت شیئیت یعنی معنای حقیقی دارد، از آن شد معنای حقیقی دارد، ولی معنای حقیقی به این معنا نیست که حالا درست مثل اشیای دیگر بشه. اینجا هم وجه معنای حقیقی داره ولی نه به این معنا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صدا یک کمی باید بلندتر باشه، اینجا الان سر و صدا زیاده نمیاد.